من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از اینجا من در نظرم هست که میگم باز چون فرصت ما کمه بعضی از جزئیات مباحث ما میمونه، اما مشکلی نیست. از اینجا من در نظرم هست که یک پله ای رو مطرح کنم که به نظرم میرسه مطرح نشده در حوزه علم دینی و باید بهش پرداخت. اون هم اینه که با این روایی که عرض کردیم، با این تیکه آخر اینجامون رو بهش اشاره بکنم که ما به حجج رسیدیم. از خدا دیم تکمیلی تکمیلی کوتاهی عرض کنم. حجج کارش اثبات و حجیت منابع ما بود و راههای رسیدن به منابع. اصول عملیه هم یه سری قواعدی هستن که زمانی که ما به هیچ حجتی نمیرسیم سراغ اونا میریم. مثلا یه بحثی که حالا تو خود فقه هم خیلی مشهور شده به نام شرب توتون، استعمال توتون و تنباکو. این زمان پیغمبر نبوده، قرن 10 و 11 و 12 و 13 خیلی فراگیر بوده. بعد سوال پیش اومده این مطلبی که موضوعش در فقه ما نیست و فرضاً ضررش هم مبرز نیست، داره نگه قاعده لا ضرر داره، به فرض با هیچ کدوم از قواعدمون به نتیجه نرسیدیم که استعمال تنباکو یا توتون مثلا حرام یا واجب نیست، حرام یا مباح و حلال، اینجا فقیه میره سراغ قواعدی که مکلف هنگام حیرت به اونها مراجعه میکنه در عرصه عمل. یعنی وقتی که حکم واقعی یک شیء مجهول باشد و با تمام کارهایی که بالا گفتیم به حکم واقعی
نرسید،
اینجا بریم سراغ چی؟ 4 تا اصل عملی معروف داریم: استثناء، تخییر یعنی مخیر بودن، برابط و احتیاط. مثلا شما یه لباسی تو خونه دارید، یه پارچه‌ای توی خونه دارید، میدونید نجس بوده قبلا، بعد پدرتون مادرتون میدونید بعضی از وسایل خونه رو تطهیر کرده، بچه اینجا خلاصه خیلی خراب کرده، خیلی چیزا رو تطهیر کردن، شک دارید که این پارچه هم تطهیر شده یا
نشده،
به نتیجه هم نمیرسید. حالا این موضوعی شکش نمیشون، اینجا میگم باید نجاست اون رو چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم. استصحاب یعنی مصاحبت، همراهی، یعنی حکم نجاست اون رو بکشونید تا الان. آیا واقعا نجسه؟ نه. اصول عملی یه حکم ظاهری به ما میده، نه حکم واقعی. این چون در حال حیرتی، معصوم گفته در حال حیرت اگر بودی حکم سابقش رو میدونستی، امروز هم همون حکم رو جاری کن، ولو واقعیتش چیز دیگری به نیشن باشد. یا تخییر، مثلا یه میت اینجاست، نمیدونیم مسلمانه که واجب دفنش یا کافره که حرام دفنش. مثلا اگر با توجه به بعضی از نظرات یا همین نظرات دفن کافر حرام باشه، ما هم نمیدونیم، اینجا مخیر میشیم تکمیلا که این رو دفن بکنیم یا چی؟
نکنیم.
حالا تحتیل تحتیل تکمیمی شرکیش هم داره یا من نکنم روش دفن بکنیم. براعت مثلا اون شرب توتون بهش میگن شرب استعمال توتون رو تنبول از اختیار کردن میاد، مخیر بودن.
یعنی هر کنون بخواهیم توتون
بله بله هر کنون بخواهیم توتون.
ببخشی میشه مثال استعصابم یه بار
گفتم مثلا چیزی که به نجاست سابق خیلی داریم ولی الان شک داریم. خب براعت چیه؟ یعنی ما ذمه‌مون، گردنمون از تکلیف چیه؟ بریه. مثلا آیا حکمی داریم که استعمال توتون حرام است؟ نه. هر چی گشتیم پیدا نکردیم. پس در اصل حرمت استعمال توتون یا تنباکو ما چی داریم؟ شک داریم که حرام باشد. اینجا فقها میگن مجرای براعت، لذا استعمالش حلال است. حلال چون حکمی براش الان
نداره.
احتیاط هم جایی که
شارع حکم به احتیاط میده، حکم به احتیاط میده. مثلا دو تا ظرف اینجا داریم،
توی این دو تا ظرف، توی این دو تا لیوان، توی یکیش میدونیم، دقت کنید، قطعا میدونیم توی یکیش این دو تا ظرفی که پر آبن یک قطره خون چکیده شده و ما نمیدونیم کدومشه. یک قطره خونه، نمیدونیم کدومه.
اینجا میگن احتیاط این است که از هر دو ظرف اجتناب
کنیم. اینها همش
ببینید، در حالی که حتما یکی از این دو ظرف آبی که توشه حلاله، پاکه، قطعا پاکه، ولی فقیه میگه چی؟ میگه واجبه که از هر دوش
کی؟
اجتناب کنیم. خب حالا این هم باز بعضی از ابواب جدید به درد ما میخوره، اونجاهایی که ما حکمی نداریم به درد. خب این مسائل اصول بود که مطرح کردیم، این دوره ای از مسائل اصول بود. کسی میخواد کاملتر و خیلی شسته رفته خوب یاد بگیره آشنایی با علوم اسلامی بود. دیروز گفتم نماد عرفان از شهید مطهری
بله.
خب
هر
کدوم از این لیوان آب و خور حرام رو نه بله، این فعل حرام خلاف احتیاط.
چون
دوباره از سنن دقت کنید، تغییر از بین دور، این معنیش نیست که الان مرجع شما هم لزومت نداره میشه. این فرض فقهیه، یکی از حالات احتیاطه. شاید یه مرجعی اونجا توضیح بده که نه اینجا براعت مثلا، با اینا از اینجا حکم خودتون رو استخراج نکنید، بره بحث کلی و علمی میکنه.
توی احتیاط که میگن حالا مراجعه شما به مرجع دیگه، اینجا
این
مرجع دیگه
میگن
من بالاتر
یا نه نمیگن مرجع. اینجا احتیاط واجبه که میشه فقط به مرجع مساوی رجوع کرد. چون اگر مرجع بالاتر از ایشون باشه که اصلا باید بریم اون طرف، تقلید از کسی که اعلم نیست که اصلا اشتباه غلط. اگه میدونیم کسی اعلم از مرجع ماست باید بریم از اعلم. خب
ببینید، ما در دو
اون کل بحثایی که داشتیم
در حوزه مبانی و مسائل علوم انسانی به درد ما می‌خوره. من عرض کردم اون جلسه
بله هم کاربرد اصول فقه، هم می‌خوام یه جمعی نسبت به کل مبانی.
من عرض کردم که ما یه جهانبینی و هستی شناسی میخواییم از مجموعه علوم اسلام و یه سری گزاره ها و مسائلی که از جنس باید و نباید که این هست ها هم میتونن جز مبانی علوم باشن هم مسائله. ما گفتیم که یه بخش زیادی، یه بخش خوب کلی از هست‌ها رو با چی به دست میاریم؟ با چی؟
فلسفه.
اما گفتیم این همه هست‌ها بلکه یک بخش دیگری دارد هستی شناسی ما که کی به ما میده؟ و اینها بخش‌هایی از هستی شناسی هستند که انسان با تجربه و عقل بگید نمیتواند. اصلا این فلسفه نبوت بود، گفتیم نبوت اونجایی ظهور میکند، اونجایی قطعا ظهور میکند که دیگه عقل و تجربه اونجا راهکاری و راهی ندارند. ابزار به دست آوردن هستهای این جهان بینی جامع منبعش چی بود؟ منبعش قرآن و سنت. ابزارش چی بود؟ همین زبان شناسی معصوم، اصول استنباط. من همین اسم یه چیزا مشهور به اصول فقه که دیگه با این بیان اصول ما دیگه فقط اصول فقه، اصول معارف، اصول استنباط معارف، اصول استنباط های تفسیری، همه یه بیانست. برای مثال ما در مقدمه روانشناسی فقط اکتفا نمی کنیم به اون بحث‌های نفسشناسی فلسفی، بلکه انضمام میدیم به اون و منظم می کنیم به اون. چه بحث‌هایی رو؟ بحث‌های نفسشناسی و
وحیانی، بحثای نفسشناسیه وحیانی. مثلا اینجا کتابی که تو این زمینه نوشته شده و رسائل ثلاثه علامه طباطبایی، الانسان فی دنیا، الانسان قبل از دنیا، فی دنیا و بعد از دنیا. این منبع فوق العاده است در انسان شناسی و معارف خیلی خیلی عظیمی توشه و اکثریت معارفی که مرحوم آقای طباطبایی تو این کتاب ها به دست آورده از چی به دست آورده؟ از قرآن و سنت. بحث عقلی هم توش هستا، ولی تفاصیل جزئیاتی که کی به ما میده؟ بگید قرآن و سنت. در عرصه بایدها و نبایدها هم همین، اساسا تو این عرصه که فلسفه ورود نمیکنه، بایدها و نبایدهایی که مؤثر در هدایت انسانی هستند را کی میده باز؟ کی میده؟
وحی.
منبعش کیه؟ قرآن و سنت. ابزارش کیه؟ همه که مولا عرض کرد. حالا بذارید من این دست خیلی مهم برام که نقطه پایانش معلوم
بشه. خب یه بار دیدیم قرآن
میشه
چیه؟
منبع؟ قرآن و سنت منبع، ابزار به دست آوردن احکام هستی شناختی و باید و نبایدش که همین اصول استنباط، اصول زبانشناسی. امروز برادرشون تون میدم که علامه طباطبایی همین اصول استنباط رو در تفسیر اعمال کرده. از خودم بپرسید وحی چیه؟ وحی اینجا علاوه بر فلسفه به من چی میده؟
خب این ابزار چیه؟
نه منبع اصیل دیم. این میدونم که گفتم منبع حاکی از وحی، وحی مثل عقل یک منبع است که نمایندش قرآن و سنت. وحی ما امروز تجسدش تو قرآن و سنت. ما که بسته به وحی نیست.
چی؟
یکی از مهمترین منابع هستی شناسی وحیانیه. یعنی چی؟ منظورم بخش من انسان شناسی، یعنی بخشی از هستی شناسی، چون انسان هم بخشی از هستی، یعنی یه بخشی از هستی شناسی ما که چیه؟ انسانه رو، البته هستی شناسی هم هست. مثلا اروان در رساله اون البته بیشتر ناظر به انسان، الانسان فی دنیا مفصل بحث اعتبار و وهم رو توضیح میده و توضیح میده اساسا دنیا یعنی اعتبار. اگر شما فهمید خوندید اونجا آقای طباطبایی توضیح میده که دنیا مساوی است با اعتبار. دنیا مساوی با زمین، کره زمین و درخت و جنگل، یا نه اینا اون دنیای قرآن نیستن. اون دنیای قرآنی که قرآن میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، همین اعتباراتی که انسان توش گیر افتاده که بحث خیلی جالبه. خب حالا حرف چیه؟ بسیاری از کسانی که دنبال علوم انسانی رفتن، خب فلسفه که بعد مبانیش به دست میاد و میریم جلو، اینا بعد از فلسفه مواجه شدن با این که حالا اسلام هرچی هم منبع داشته باشه در این حد نیست که بتونه تأمین نیازهای بگید. آخه ما بابی در روایات به نام روانشناسی یا تعلیم و تربیت یا اقتصاد یا اینا نداریم با اون عظمت. لذا اینجا بود که بعضی ها نمیگم بودو من شهید سر به این علت میکارم، بعض اطفال حرف از منطقه طور فراغ زدن، گفتن ما یه جایی داریم در شریعت منطقه فراغ عقل، اینجا دیگه شریعت اجازه داده که عقل بیاد و کار بکنه، یا تجربه رو اینجا معتبر می‌دونستن، یا نهایتا نظریات قرآنی رو الهام بخش آزمون‌های تجربی دونستن، یا اگر از مراجعه به قرآن و سنت هم حرف زدن هیچ وقت نشون ندادن خب چطور روی زمین من اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت تولید کنم. به نظر میاد بر اساس مکتب امام و علامه طباطبایی فلسفه همون مقداری که علامه تو نهایت الکفر و بقیه یه کار علوم انسانی اون بخشش که به هدایت تمام دعوام سره، یعنی ما عملا با این حرف از نظریه جوالی عبور کردیم.
و فعلا گذاشتیمش کنار. یعنی ما اصلا بحثمون این نیست که علم دینی آن علم نیست که شما مطالعه هستی کنید.
بقیه علوم انسانی چی هست؟ گفتیم
فرسان تمامی
تو
بقیه علوم انسانی باید مراجعه کنید به وحی. عبور کردیم از اون نظریه که اون که اینطور باشه که واقع شناسی عالم، واقعیت شناسی چون فعل الله شناسیه پس دینیه، پس مقدسه، پس اسلامیه. البته نظریه باز به این سادگی نیست. ایشون هم در هندسه نقش هم در هندسه معرفت دینی هم در جلد یک تسلیم هم در شریعت در معرفت در آینه شریعت چند جا مطرح کردن. حالا مشهور اون چیزی که منتصر میکنه ما از این عبور کردیم. ما نه، ما میگیم علم دینی، باز نمیخوام نقض بقیه کنم، حداقل این هست، آن چیزیست که بشر با تجربه و عقل خودش نه یا ورد ما میخوایم به دست بشر بده. یه اشکالات ملکیان هم پیش نیاد. ما نمیخوایم بگیم که ما فلسفه در دامن اسلام با تولید شده از اسلامیست، از آنچه که با فلسفه اسلامی تولید میشود اسلامیست. نه، این چیزیست که خود بشر میتونه به دستش بیاره، نه اینکه با فلسفه اسلامی مخالفیم ها. بحثمون اینه، آن چیزی که به بشر داده می شود به عنوان علم، آن چیزی که علم اسلامی است، آن چیزی که اسلام به بشر داده است، اسلام به بشر داده است، آن گزاره‌ای که موضوع محمولش، ربط موضوع محمولش رو اسلام داده است، اون گزاره وحیانیه که خود بشر با استفاده از عقل و تجربه اون رو به دست و هدایت بشر متوقف بر بله کل این مطلب در چارچوب نظری فلسفه، یعنی فلسفه اسلامی بود که ما رو به این
وحی
رسوند. اون فلسفه سر جاش کاملا معتبر. میگه من بیشتر جلسه که اینجا صحبت کنم اون فلسفه حرف زدم. مسئله علوم انسانی من این نیست که انسان حرکت جوهری داره و از عوالم ماده و ملکوت و جبروت اینا عبور میکنه. مسئله من اینه که چگونه اون رو عبور بدن، با چه مکانیزم تعلیم و تربیتی این براش محقق بشه. فلسفه با اون نگاه کلیش نمیتونه برای من باید جزئی بگی تجویز کنند و حتی هست جزئی در مورد انسان به عالم بگوید. لذا فلسفه هیچ وقت نمیتونه سنت استدراج رو اثبات کنه، سنت املا رو اثبات کنه، ولی اگر سنت الله و اگر سنت رو اثبات کنه. اینا رو وحی داره. من وحی میگه که اگر در جنگ بدر بودی و ثابت قدم بودی ایدکم به الف من الملائکه مسلمین. بله؟
تجربه معید این سنت
ها تجربه که نمیتونه ملک بوده. بله بله ها، تجربه بود من بله، تجربه میتونه معید اون باشه. خب
صد بله، من به این سیتون
یه لحظه من ادامه بدم. چشم، اینجا با این حرف جای فلسفه محفوظه، جای تجربه باید معلوم بشه. اما درگیری و دعوای اصلی ما اینه که بسیاری از افراد که ورود کردن به این عرصه نتونستن ببینن و بیابند که از وحی مسائل متعددی برای امروز ما به دست می‌آید. اشکالی که به نظر میاد دو تا چیزه که هر دوش به یه چیز برمی‌گرده. اینها با نظام اجتهادی امام به علامه طباطبایی آشنا نیست. من کسی نمی‌شناسم، حالا سعی شده آشنا نیستم. یعنی چی؟ یعنی اون اجتهادی که امام خمینی باشت به ولایت فقیه رسید، به موازین جمهوری اسلامی رسید، تو حوزه ها مطرود متروکه، کسی خبر نداردش، خیلی کم. کتب اصولی امام و کتب فقهی امام چندان مورد عنایت نیست. امروز بچه حزب اللهی های ما که دنبال علم دینی هن وقتی میخوان به مسئله اجتهاد برسن این از سراغ کی؟ شهید صدر. خیلی بزرگ، خیلی، ولی امام منفیه. علامه طباطبایی هم اون حیث اجتهادیش که ما رو به این دوتا میرسونه بر حیث فرزنیش پررنگی، اونم منفیه. و هر دوی این بزرگواران در حوزه دلالت و در حوزه سند کاری کردن و نظریاتی دارن که دست ما برای استفاده وسیع از منابع وحیانی باز میکنه. مثلا امام در حجیت خبر واحد قائل نیست که لزومن سلسله باید این سلسله عدل امامی باشه یا همه شیعه باشه، بلکه معتقده که خبر کافیه که موضوع کنه باشه. شما بتونید اطمینان کنی به خبر. اگر روال ما این شد، اون وقت کتابی مثل بهار الانوار که در حوزه های اجتهادی شیعه مطلقاً متروکه و کسی نگاه بهش نمی‌کنه و الان حوزه اجتهادی تشیع وسائل شیعه است، از طهارت تا دیات، همین بسیاری از ابواب و اصول و مجلداتش برای ما حجت میشه. بسیاری از زمینه اجتهادی کسی اجتهاد روش نمی کنه، یک کتاب شده مجموعه روایات اونجاست. الان شما برید سر درس خارج و سائل تحذیب استفسار این دائره تون معارف بزرگ روایی ما که پر از معارف دقیق بفهم پر از معارف این بازیابی میشه. اگر بازیابی بشه چه اتفاقی برای ما میفته؟ بسیاری از روایات که منبع بسیاری از مسائل جدید ما هستن تازه جلوش شما قرار میگیرن. دقت کنید شیخ انصاری اینه من
هیچ کس اینو به زبان نمیاره، ولی عملا کارآمدی وحی نشان داده نمیشه. چرا؟ چون ابزار اجتهادی فوق العاده ای که دست این دو نفر بوده بسیار از فعالان حوزه علوم انسانی ندارن، لذا نمیتونن از وحی استفاده کنن. من میدونم اصولی اون ما یه عدهشون که خیلی متبهرن کار علوم انسانی ندارن، یه عدهشون که کار علوم انسانی ندارن متبهر نیستن، مجتهد نیستن. اینجاست که میخوام اینو بگم علوم انسانی اسلامی قطعاً اجتهاد رو در حد خیلی بالا میخوام، فقط فلسفه بودن نیازی نیست، چیز کافی نیست. من این چیزی خواستم بگم از ذهنم پرید، دعا کنید برگرده سوال کنید، خیلی مثلا مهم. خب
خیلی از روایات رو گفتیم برمیگرده،
بله بله خیلی از روایات رو برمیگرده و حالا اون نقطه بالقلم پریز که دارت انشالله برمیگرده و محسن و محمد، یعنی این دو نفر، یعنی این نگاه اینو پاسم بگم سلوات به اثر شد. مثلا شیخ انصاری یه روایت داریم، دو سه تا روایت داریم، عنوانشون اینه لا تن خوزه یعنی نه به چی؟ به شک، یعنی اینه تو با شک لغز نه. خب چند تا روایت با این مضمون داره. شیخ انصاری یک جلد از رسائلش مربوط به 400 صفحه مطلب استخراج شده، 400 صفحه مطلب، یعنی روی یه روایت که نظام اجتهادی ما رفته و متمرکز شده استصحاب شیخ انصاری که تا امروز مثلا افتخار اصولی ما در تشیع. ولی در تعلیم و تربیت روایتمون چیه؟ بله کودک سه دوره داره، دوره 7 ساله اول، 7 ساله دوم، 7 ساله سوم، تمام. همین. در بقیه میگم همینه. این دینی که قرار بیاد این انسانو من المهد الی الله هدایت کنه، نظام تعلیم و تربیتش هم همین روایته. کتاب روشن کار نکردیم. حالا سوال شما پس کجاست؟ اینا رو تو کدوم صندوق قایم کردیم که حالا بریم ببینیم دوباره پس نیست قرآن؟ اول اینکه توی صندوق قایم نشد. بزرگان ما مثل امام علامه طباطبایی شهید مطهری نشون دادن که از روایات و آیاتی که تا به حال احدی برای مسائل جدید استفاده نکرده ما استفاده. شهید مطهری از آیات فطرت در مقابل جبر مارکسیستی استفاده کرده، از آیات جامعه در مقابل اصالت و جامعه دوکیمی استفاده کرده، از آیات ملکیت آیه طباطبایی
از روایات متعدد معرفت و نفس که تا وردلایش رو برورده. حضرت امام هم در هدایت فقیهش، هم در احکام حکومتی که بعداً داده از اینا استفاده کرده. اما برای تو میخوام امروز نامه امام وای قدیری بخونم ببینید اجتهاد امام کجاست.
مجموعه اینها دست نخوردن، تمام مصیبت در علم دینی اینه. ما مجموعه تراثی که از اهل بیتمون رسیده دست نخورده است. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما یا رفتیم سراغ فلسفه که ما رو متوقف کرده در کلیه مدار گفتیم منطقه تو فراغ همون تجربه و عقلی که همون تجربه و آزمونی که غربی ها میگن، حالا ما فقط جهتگیریش رو با علم دینی درست کنیم. یا اگر هم اسم اجتهاد آوردیم نتونستیم نشون بدیم که تراث تشیع ما چقدر زیاده، چون اسم اجتهاد آوردیم ولی خودمون در فضای اجتهاد اون سطح راقی رو نداریم. حالا بریم فاز بعدش. حالا اگر اینه، ما چطور میتونیم به نتیجه علم دینی برسیم تو این بحث؟
ببینم براتون یکی دو تا عبارت بخونم که یکم بیاید توی فضا. بفرمایید بپرسید.
اینکه در مورد شما گفتیم علم دینی در اون موضوعایی هست که بشر هم دسترسی داشته باشه.
من سعی کردم این رو نقضی و سلبی نگم، حواسم هم بود. باشه، حوزه های دیگه هم قبول.
یعنی منظور اینه که تمام حوزه های علم و اگه مثلا نگاه معرفت شناسانش فرق بکنه اون چیزی که دین داره میگه،
حتما نقضی شده. نه ببینید، نه اون یه بحث نظارت مبانی دینه به گزاره ها. من حرفم این نبود، من حرفم خود گزاره است. آیا دین گزاره ای دارد برای من یا نه؟ ببینید، ما یه بار اینو میگیم، ما در روانشناسی نباید مادی گرا باشیم، بعد گزاره هایی که فقط مادی هم خط میزنیم، 1 2 3 4 5. من اینو نمیگم که خیلی حد اقلی، انتظار حد اقلی از دین. من میگم دین گزاره ایجابی دارد، گزاره ایجابی.
زمانه
فیزیک. ها بله، میگم من وارده، چون اونجا اگه بخوام نظری بدیم دوباره میخوام به شک گرایی شما در علم دینی کمک میکنم، نمیخوام اون کارو کنم. فرض کنید که ما در اون علوم یه سری چارچوب های نظری درست میکنیم و اجازه نمیدیم علوم از چارچوب نظری خارج بشن، خب، و مخالف نمیخوام الان ابراز مخالفت کنیم با اونهایی که در اون حوزه فیزیک و شیمی و ریاضی قائل به علم دینی هستند. ولی مسئله من تو اون جلسه مناظرم گفتم، مسئله ما فعلا علوم انسانیه نه فیزیک، مسئله ما فعلا انسانه. حالا به فیزیکش هم میرسیم.
آیا شامل اونا هم، یعنی اونا هم تاثیر میذاره؟
حتما تاثیر میذاره، ولی اون تاثیرش خیلی جزئیه، تاثیرش بسیار جزئیه و اون مقداری که هستی شناسی دینی ما میگیریم از دین، اونو مشکلی نداریم. او در او هستی شناسی مؤثر در هدایت خیلی اثر کمتری داره، نمیخوام نفی اثر کنم. اما مسئله امروز من علم دینیه. بله تو ریاضی فیزیک ما یه حرفی داریم، حالا ولش کنید الان کاری نداریم. خب الان ببینید، از آقا براتون بخونم. بله، بسیاری از مسائل رو ما از دین احتیاج داریم که بدانیم و نمیدانیم. خواهش میکنم این تک جلسه‌ای که هستم خدمتتون دقت کنید، من نمیخوام از این جلسه‌ای که هستم هیچ گزاره سلبی با خودتون بیرون نبرید، خواهش میکنم، گرچه دیگه ناگزیر شد ببرید. نمیخوام نظر کس دیگه ای رو نفی کنم، دارم یه افق جدیدتری نشون میدم، یه افقی که توش کار نشده رو دارم عرض میکنم. بسیاری از مسائل را کار نشده، یعنی تو این فضای مرسوم ها بگنم، به نظر ما امام و علامه آی مطهری و آقا تو این خطن، این نظر ایناست. بسیاری از مسائل را ما از دین احتیاج داریم که بدانیم و نمیدانیم. آقا در طول این 1000 سالی که ما فقه داشتیم و علمای بزرگ و استخوان‌های علمی بی‌نظیر یا کم‌نظیری در طول این 1000 سال داشتیم، شیعه چون حکومت نداشت، چون در اقلیت بود، فقه او در پاسخ اینکه جامعه چگونه باید زندگی کند نیست، نه اینکه میراثش نیستا، نه اینکه روایاتش این جواب این سوال رو ندارن، فقهش در مقام پاسخ، چون اون منابع دست نخورده، استصحابه شده 400 صفحه ولی مقبولی عمر بن حنظله نشده 1000 صفحه که مستند ولایت فقیه. در پاسخ اینکه فرد چگونه باید زندگی کند است، یعنی فردیه بیشتر، و این یک نقص بزرگ و عیب بزرگ است. خب اگر بگوین یک فرد چگونه زندگی کند، جوابش مشخص است، زکات، خمس، حج، فلان اینا. اما یک جامعه چطور؟ سیستم اقتصادی جامعه چطور؟ آیا دولت در سوالاتو ببینید؟ آقا اینا میگه فقه بعد جواب بده. آیا دولت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه نقش دارد یا نه؟ یعنی تکلیف ما رو با اقتصاد کمونیستی و لیبرالیستی فقه ما باید معلوم کنه. آیا بخش خصوصی و مردم در سرمایه‌گذاری‌های جامعه نقش دارند یا نه؟ آیا دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارد یا نه؟ اگر دارد تا کجا و چه حد؟ اگر دولت حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آنجایی که تعارض و تضادی به وجود بیاید تکلیف چیست بین حق دولت و حق بخش خصوصی؟ آیا اگر مردم خودشان سود بردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، سود بردن، آیا دولت از این سود حقی دارد؟ مالیات؟ نگید زمان امیرالمومنین خراج بود. نه، مالیات مدرن رو تحلیل کن و جواب بده به من. نگو خراج بوده پس امروز هم خراج هست. آیا دولت از این سود حقی دارد یا نه؟ خدمات عمرانی عظیمی که در یک کشور لازم است و دولت ها متعهد هستند که آن را انجام بدهند از کجا باید تامین شود؟ آیا منابع عمومی در یک جامعه فلان؟ نه نه نه، این سال 72، این زمان ریاست جمهوری آقاست. فکرم سال 61ه. من بذار ببینم چه سالیه؟ سال 65. خب ایشون خودش دیگه مجتهد حسابی. این فقط در زمینه مسائل اقتصادی است. تا زمانی که آقا داره این حرف میزنه چیزی به نام رسانه به این معنا ما هنوز نداره. که یک فقیه اگر بخواهد واقع بینانه صحیح منطبق با کتاب و سنت در این باب نظر بدهد بایستی همه این اطلاعات را داشته باشد. مگر فقیه میتواند بی تفاوت بماند در اینکه آیا ما با کشورهای جهان رابطه داشته باشیم یا نه؟ دوباره سوال پیش اومد. روابط بین الملل که علوم سیاسی میخونه، یکی از شاخه‌هاش روابط بین الملل. رابطه بین کشورهای گوناگون جهان یکسان است یا نه؟ یا کشورهای اسلامی و غیر اسلامی فرق دارند؟ خب شما ممکن است همین جوری بگویید که خب معلوم است که کشورهای اسلامی مقدم است. حالا اگر یک کشور اسلامی منش و روشی داشت که برای جامعه اسلامی مضرتر است تا آن کشور غیر اسلامی، حالا چی؟ پس تو یکیش روسیه است، یکیش عربستان، چیکار کنیم؟ اینجور نیست که بشود همینطور یک قلم برداشت و جواب این استفتاء را نوشت.
این قسمت بعدی کار من باید یه منبع شناسی توضیح بدم به شما در این حوزه و یه موضوع شناسی. آقا مطبعات دیگه استفتاء در این مسائل جواب نمیتوانی بپرسی که آیا پولم را در این بانک بگذارم و او به من سودی بدهد حلال است یا حرام، اونم سریع بنویسه حرام است، چون قبلش باید پاسخ بده که بانک چیست از نظر اسلام، سود چه مفهومی دارد، نقش تورم در سود و بانک چیست. امروز که اگه پولتو الان بذاری 1,000,000 تومن تو بانک، سال دیگه این پولت 700,000 تومن میارزه. اگر بانک به تو 300,000 تومن دیگه بده، این رباست یا ربا نیست؟ ساده است اینا. حالا عرض میکنم همینجا معلوم میشه که باز هر فقیهی نمیتونه این کارو کنه. آگاهی های زیادی لازم است. مباحثه هم تو کلاس لازم نیست. اصلا کشورها و ملت‌ها چند هستند در رابطه با نظامی مفصل آقا صحبت میکنه. بعد آقا ببینید چی میگه آخرش. ببین یه بازی سوال دیگه هم بکنم. اگر تمسک ما به احکام و اصول اسلامی موجب شود که ما یک جا ارتباطمان با یک کشوری به هم بخورد، آیا آن احکام را باید رعایت کنیم یا نه؟ چیکار کنیم؟ اینها آنقدر سوال و استفهام است که اصلا وقتی انسان نگاه کنند میبیند که ما خیلی باید کار کنیم در زمینه پاسخ گرفتن اینها از اسلام. خب حالا البته بعضی هم ممکن است بگن آقا این چه سوال هایی است که شما میکنید؟ خب معلوم است اینها جوابش معلوم است، میشود همه اینها را در مجلس جواب داد. مجلس شورای اسلامی. آقا میگه بله میشود، ولی به استحسان، لیس من مذهبنا القیاس. استحسان چیز شبیه قیاسه، ابو حنیفه. لیس من مذهبنا القیاس، قیاس مال مذهب ما نیست. اسلام چه میگوید؟ آیات قرآن چه میگوید؟ احادیث چه میگوید؟ کی دستبندی شده اینها؟ کی استنباط شده؟ باید بشود. آقا میگم خب در زمینه تعلیم و تربیت چطور؟ اداره دانشگاه ها چطور؟ آموزش علوم گوناگون چطور؟ تا آخر که آقا ببینید، خب شما ملاحظه کنید در فقه خودمان
علمای بزرگ ما که واقعا بعضی از آنها از لحاظ فکری نابغه اند، آدم وقتی نگاه میکند آن دقتهای فکری را که مثلا شیخ انصاری یا محقق قمی یا صاحب ریاض شاگرد وحید بهوانی و دیگران در کتابهایشون دارن، آدم حیرت میکند این چه مغزی بوده، این مغز این فکر در مسائلی که وارد شده تا گاو و ماهی پیش رفته، گاو و ماهی اصطلاحی تا دور دورا تمام جزئیات رو در این مسئله پیدا که آقا میگه همین ذهن رو بعد بیاریم تو مسائل اساسیمون که نیاز داریم. بعد مفخخی سخنرانی خوبیه. بعد معاملات هم همینجور، امروز معاملات پیچیده است، امروز رابطه موجر و مستاجر پیچیده است، امروز اجاره تن زمانی که مثلا شما یه کاری میخواید یه نفر اجیر شما میشه، مثلا میخواید باغبانی خونتون رو انجام بده، اجاره تن اینجور نیست که یک نفر ساده بگوید آجر تو که نفسی، من خودم رو اجیر تو کردم در یک روز به این قیمت، نه، آن هم بگوید قبل تو و تمام بشود. دستگاه هایی که چندین هزار کارگر دارند با خصوصیات مختلف، با شرایط گوناگون، با حقوقی که این کارگر به تبع مدت کار در اینجا پیدا میکنه و الی آخر، بله الی آخر، بله در دیدار قم فکر میکنم، بله به نظر من. و این را هم بدانید که کار کردن روی قرآن و حدیث بدون اطلاع از آنچه در دنیا میگذرد هم امکان پذیر نیست. امروز دیگر روزی نیست که شما خیال کنید طلبه میتواند از دنیا مطلع نباشد، از سیاست خبر نداشته باشد، لذا حوزه علمی باید طلاب متفقه سیاس حکیم مطلع فلان تربیت. بله بله 65 امروز 30 و چقدر 32 سال میگذره. ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که بله کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. اونایی که پول دارن کرم، اونایی که کرم دارن پول ندارن. اونایی که وارد شدن در حوزه علوم انسانی بعضی ها، اون حیثیات اجتهادیشون از این دو نفر خوب به دست نیومده. اونایی که اجتهاد قوی کار کردن اصلا از دنیا و مافیا خبر ندارن. همون میشن دسته اول غافلان. بود جلسه اول گفتم دسته اول. گفتم 5 دسته گروه مواجهه داریم. یه دو تو حوزه اصلا کاری دنیا رو آب ببره کاری به مسائل ندارن. هیچ.
مثلا چی فهمیدن از
حالا اون یه جریان شناسی داره. نه، باز هیچ کدوم از این دسته ها رو ساده تحلیل نکن. او خودش به زعم خودش داره حوزه رو حفظ میکنه. خب حالا کار نداریم که این درسته. خب که قطعا غلطه، یعنی کار نداریم تحلیلش. بعد از امام هم مفصل. امام ببینید سال 57 قبل از انقلاب هیچ حرکت و عملی، خواهش میکنم این جمله رو ببینید، هیچ حرکت و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر کرده است داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علمای مذهبی است در همه شؤون جامعه. یعنی اینجا دیگه ولایت فقیه سرجاش. خب و این هم آیه معروف بنزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء که علامه طباطبایی در میزان میفرماد المراد به کل شیء که قرآن تبیان همه چیزه، کل ما یرجع الی امر الهدایه، اون چیزی که به هدایت ربط دارد، مما یحتاج الیه الناس فی اهتدائهم من المعارف الحقیقیت المتعلقت بالمبدأ والمعاد، هستی شناسی یا باید معارف الحقیقیه، هستی شناسی و الاخلاق الفاضله و الشرائع الالهیه، بایدها و نوایات اخلاقی و فقهی و القصص و المواعظ فهو تبیان لذالک کلی. باز این ملاک های علم دینی در نظر های طباطبایی که به هدایت برمیگرده، تبیان لکلش همه تبیان برای هدایت، نه اینکه لزوماً شما باید نسبیت انیشتین رو در قرآن پیدا کنی. این لازم معلوم نیست که باشه. این یه بخشی از بحث علوم تجربی که شما سوال داشتید. خب حالا سوال
اشاره به این جلو بریم که دعوا نکنیم سر فیزیک اسلامی و فیزیک غیر اسلامی، اینا من باز نمیخوام اونجا مناقشه خودش زیاد نره. خب حالا دقت بفرمایید. سوال بعدی، حالا به فرض اینها رو فهمیدیم، نظام اجتهادی امام هم که نظامی است که ببینید خصوصیت نظام اجتهادی امام اینه که هم به مسائل روز جواب میده و هم ما رو تبدیل میکنه به مخاطب مشافهی امام صادق. یعنی با نگاه امام دو تا اتفاق میفته.
خصوصیت فقه امام اینه؟
اجتهاد، یعنی هم فقه هم اصول. امام دو تا کار میکنه، یک فقهش استنباطش به درد امروز میخورد، یعنی ناظر به عنصر زمان و مکان به قول خود امام، و دو ما را تبدیل به مخاطب مستقیم ائمه میکنه. یعنی چی؟ یعنی این ابزاری که در اختیار ما قرار میده تاریخ رو در میرورده، حتی در یه حد زیادی هم میخوام یه ادعای قوی میکنم، یعنی اونقدر دقت میده این ابزار و اونقدر ذهن ما رو در تاریخ و زمان و وضعیت ائمه قرار میده که انگار ما مخاطب آثاره. لذا خصوصیت فقه امام اینه، هم ناظر به دنیای مدرن ماست، هم اصلا روشن فکران ما متجددانه نیست، بلکه به شدت ظاهر گراست، ظاهر درست دار، به شدت متعهد به ظاهر کلام معصومه. حالا الگوزان رو بهتون نشون میدم همینطور. این نشون میده که اگر کسی کلام ائمه رو خوب بفهمد، برای امروز هم میتونه از معارف دینی استفاده کنه. خیلی مهم. و شهید مطهری شاگرد مکتب این دو نفر بود که تونست هم با فلسفه اینها و هم با اجتهاد اینها در مقابل مکاتب متعدد فلسفی و اخلاقی و حقوقی غرب ایست و متاسفانه راهش را پیدا کرد. وگرنه روی خیلی از زمینه هایی که شهید مطهری کار کرده بود خیلی میشه کن. مثلا ببینید آیه مطهری بحث آزادی معنوی روی این آیه سوار کرده، هم به شعار من یادم نمیاد، پیغمبر فرستاده شد که چی؟ لیت درش انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر آمده غل و زنجیر از پای مردم برده، بعد مفصل رو این بحث میکنه. کتاب آزادی معنوی از دل این در میاد، نه کتاب آزادی معنوی که ناظر به زمان خواجه نصیر طوسی باشه، نه کتاب آزادی معنوی که ناظر به لیبرالیسم. خب حالا این یک قدم ما به فرض، بله من مجهز شدم به اجتهاد امام و علامه طباطبایی، حالا من چطور این روایت که میگید کجا یا کجا؟ راه بعدی که به ذهن میرسه، منم ندیدم که جایی انجام بشه، به مثلا بعضی از مدید کسی مثلا این تئوری هم مال همون هاست که آخر شده از اینه که ما در قدم بعد باید با نظام موضوعاتی که مورد سؤالمونه به سراغ قرآن و سنت بریم. یعنی چی؟ یعنی اگر من اجازه بدید من پاک کنم بالا رو اینجا رو، یعنی اگر من، اگر کسی این جلسه رو به طور کامل بتونه تحقیق کنه برای اون خیلی مهمترین جلسه همون الان استفاده همین بحثای قبلمون اینجاست، یعنی اگر من مسئله ای دارم به نام بانک، بله من یه زمان مسئله ای داشتم به نام شک بین دو و چهار در نماز چهار رکعتی، یه سوال واضح یه پاسخ خیلی واضح داروشم. گاهی من سوالی دارم به وسعت بانک، میخوام نظر اسلام رو در این باره بدونم، اینجا من باید نظام موضوعات بانک رو چیکار کنم؟ تدوین کنم. اینو کی میتونه انجام بده؟ کی؟ نه اقتصاددان شما. این یکی از بخش‌های مهم به تقسیم کار در حوزه علوم انسانی، یعنی شما بله فهمیدیم دیگه، خب آدم در تراز علامه و امام باشه که بتونه تولید به معنای واقعی کلمه کنه. اما روز اول گفتم نقد وسیع مبانی و مسائل علوم انسانی شما میتونید انجام بدید، به امروز دارم چیز دیگه اضافه میکنم. این
اقتصاددان
نه، حالا عرض میکنم چرا، اتفاقا هرچی نباشه بهتره، حالا میگم چرا، حالا عرض میکنم چرا. ما خالصترین سکولارترین هرچی که بانک واقعا هست
نظام موضوعات رو اتبار کنیم. ما میخواییم واقعا بدونیم تو کله آدام اسمی چی میگذره در اقتصاد لیبرالیسم، دقیقا تو ذهنش چیه. هیچ نمیخواییم اینجا از علوم انسانی اسلامی رو دیگه چی نمیخواییم قاطیش بشه. میخواییم به ما بگه ماه و بانک ماهیتش به ما بگه. اینجا اون مبانی رو احتمالا خواهد گفت، اهدافی رو خواهد گفت، روشها و سازوکارهایی رو خواهد گفت، عناصری رو خواهد گفت مثل پول، مثل اعتبار. بعد خود پول رو باید دوباره توضیح بده. وقتی که نظام این قرار شد مثلا غیر از بانک تعلیم مثلا و تربیت، مثلا ما این رو خودمون کار کردیم، این نظام موضوعاتی که از حاصل 10,000 صفحه مطالعه میدانی تعلیم و تربیت میدان ایران بود و 10,000 صفحه مطالعاتی که داد کنند، یعنی 20,000 صفحه یه نظام موضوعات 1400 عنوانی تولید شد ازش که قرار شد با این به سراغ کتاب و سنت بریم. حالا اونم یه توضیحی تعلیم بخش بود. تعلیم و تربیت به مفهوم مدرنش چیه؟ مؤلفه هاش 1, 2, 3, 4, 5، زیر مؤلفه هاش 1, 2, 3, 4, 5 الاخر. اگر من به چنین نظام موضوعاتی دست پیدا کردم که این رو متخصص در این رشته میتونه به من بده، اقتصاددان، کسی که روانشناسی مدرن رو خونده، کسی که با افکار فروید آشناست، کسی که جامعه شناسی رو بازدید و بنش میدونه چیه، خودش پروژه تحقیقاتی مفصل. اگر این اتفاق افتاد اینجا فقیه کارش آغاز میشه. نگیم فقیه، مسئله فقط دیگران، مثلا اون فقیه مجتهد، کارش آغاز میشه. او چه میگه؟ میگه بله، من یک چارچوب نظری فلسفی دارم بر اساس حکمت متعالیه تا آخر اعمالش میکنم و چارچوب نظری بانک رو تا اونجایی که با اون در تعارض یا توافقه بررسی میکنم و چارچوب نظری خودم رو دارم میکنم در اقتصاد. بخش دوم چارچوب نظری من کجا میگیرم؟ از گفتم میگم وحی میگیرم. من اما در تمام این موضوعات چه کار میکنم؟ این موضوعات خودشون یه تدویری دارن دیگه، یه اصل و فرعی دارن، یه موضوع بندی دارن. من این رو عرضه میکنم به کل منابع خامم که قرآن و سنت. برای چه کاری؟ برای این کار.
اینا منابع خامم
نه، منابع خامم قرآن و سنت. چون هنوز بر اساس اقتصاد لیبرالی تطبیق نشده، می‌تونیم جواب بدیم. فعلا فرض اینه که ما هیچ مواجهه مدرن اقتصادی با منابعمون نداشتیم. مثلا کاری که شریف متحرکه، یعنی استفاده جدید از اون قرآن و سنت. اینا در حوزه فقه خام نیستن، تطبیق شدن، تکلیف روشن. اینجا می‌خوام چیکار کنیم؟ می‌خوام همون کاری که شیخ حر عاملی در وسائل و شیعه کرد ما هم انجام بدیم. چیکار کرد او؟ او رفت هر چه روایت در مورد صلات بود تو هر کتابی بود، تو هر گوشه و کنار از روایات ما بود جمع کرد. چه کتابی رو تولید کرد؟ کتاب دوایی کتاب و صلات، بعد کتاب و صوم، کتاب و حج با تطبیقاش، حالا صلات مسافر، صلات جمعه فلان. یعنی برای اینکه مجتهد بتواند اجتهاد کند و نظر بدهد، تا امروز جارو تا امروز مجتهدین ما از وسائل شیخ قرآملی استفاده میکنند. چرا؟ چون کل روایات صلات مسافر رو کنار هم جمع کرد. ما تا این کار رو نکنیم نمیتونیم اجتهاد کنیم در هیچ کدوم از حوزه‌های علوم انسانی. بعد دستبندی معلوم شه، نظارت روایات به هم معلوم شه، نظارت قرآن بر روایات معلوم شه، نسبتشون با عقل معلوم شه، وضعیتشون نسبت به اجماع معلوم شه تا بتونه استنباط کنه. ما همین کاری که در سنت فقهی ما انجام شده بود رو برای موضوعات جدید میتونیم انجام بدیم. نه جدا کردم. اینجا عالم
علم علوم انسانی
واسه پس این کوانتای اسلامی ها که مثلا کار کردن چیه؟
خیلی ما میگیم اونه اگه کار میکرد کار میکرد خیلی ما خیلی از عقودمون رو دیگه استرارن داریم رو کشه بگم میدونیم که اتفاق نیفتاد فقط این سوالات که چرا نشده چرا ما اینطوری ما فعلا نپرسیم سوال جامعه شناختی بعد چرا اینطوری شدیم ما چرا بدبخت میشیم ما چرا اینطوری نکردیم
این کار اصلا درسته که مثلا ما بیایم یه چیز
مدرن‌تر
ارائه
کنیم سوال کنیم
روی
نظام سوال خیلی عالی الان میگم خیلی عالی شاید اینطوری بگیم ما با این کار روایاتمون رو رنگ روش شناسی و مسائلمون رو بشیم
در واقع فقط
اینو خط می‌ذارم. عرض می‌کنید که اینطور نمی‌شود. اصلا نمی‌شود. این میشه نگاه تحذیبی یا فلان که اصلا ما از 100 کیلومتریش رد شدیم برای ما این هست. حالا چطوری میگم؟ خب وقتی که ارائه کردیم ما مجموعه روایات یعنی کتاب بانک کتاب روایی تعلیم و تربیت کتاب روایی مدیریت کتاب روایی فلان تولید میشه همه اینها تولید میشه خیلی کار بزرگی اگر این انجام شه و این کار چی؟ بله دیگه ببینید ما مثلا مسئله پول رو داریم مسئله اعتبار رو داریم میگم که باید در مورد موضوع شناسی کنیم پول خودش برمیگرده به ارزش ما باید تمام روایاتی داریم در بحث ارزش هم در معامله ما جدا کنیم بیاد بعدا ما استنباط دادم تو استنباط میرسم الغار خصوصیت میکنیم از شرایط فکر خودشون ازشون قضیه چی میگیریم؟ گفتم حقیقیه میگیریم اون وقت رو درد ما میخورن و بعد شاید یه جای واقعا برسیم که هیچ باکی نیست این اصول عملی آره یه کار دیگه میکنیم این اتفاق اگه بیفته هر کدوم از رشته ها دستمایه استنباط فقیه اینجا مرحله تبدیل روایی بود اینجا مرحله استنباط که در استنباط نهایی که حالا من میخوام بگم نظرم در مورد پول چیه تمام چارچوب های نظری تمام روایاتی که اینجا جمع کردیم و روش شناسی اجتهادی رو به کار مشتهد بسیار کار سختی تمام چارچوب‌های نظری که داشتیم فلسفی و بحیرانی هر چی که داشتیم تمام روایاتی که اینجا جمع کردیم و مجموعه روش شناسی ما به کار مستنبط میاد که کار بعد انجام بده همینجا مشکل شما رو حل کنیم یه سوال خیلی عالی شما با این کار تقسیمات مدرن و مسائل مدرن رو تحلیل کردید به روایات و این اثر می‌گذاره نه راه حل در تبدیل این ما هیچ کدوم از نظریات و تقسیمات غرب تصدیق نکردیم ما فقط در مقام تصور از اونها بهره میگیریم مرحله استنباط مرحله‌ای که تازه قضاوت میکنه یعنی میتونیم بگیم که این مقام مقام گردآوری ماست و این مقام مقام داوری ماست خب تو این داوری چیکار کنیم که فقط غرب گزینانه نباشیم گفتیم خب اینجای غرب خوبه اینجاش بده اینجاش خوبه اینجاش خوبه نه بازی اتفاقا نمیاد ببینید چرا چون ما بر اساس این نظام موضوعات و قرار گرفتن تمام مجموعه های روایات اسلام در این باب توی استنباطمون استفتایی نمیخوایم عمل کنیم خب گزاره یک جوابش اینه دو اینه نه ما تو استنباط به نظامه بفرمایید اقتصادی اسلام برسیده یعنی ما برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد اینکه آیا درسته در فضای اسلام مثلا بانک داشته باشیم درسته که تراکنش‌های مالی ما بر اساس اعتبار باشه نه حتی بر اساس اسکناس اول به نظام اقتصادی میرسیم بعد اونها را نتیجه یعنی اونها از دل این استنباط در اون وقت که تکلیف بسیاری از مسائلی که ما تا حالا امروز تا امروز باهاش مواجهیم کم کم روشن میشه و در میاد آیا این ممکن است خیلی کار سختی است فلان است بله اگر
گفتمان سازی همینه که آقا میخواست اتفاق بیفته در جامعه و این همه درس‌های خارج ما و این همه طلاب ما خیلی استعدادشون داره هرز میره و خیلی کارهایی دارن انجام میدن، کارهایی که قبلا بقیه کردن، اگر متمرکز تو این کار بشن به حیثیت علوم انسانی دانشگاه ما هم کمک کنه به نتیجه برسن. اما یه جمله بهتون بگم، اگر این کارو نکنی در علم دینی به نتیجه نخواهیم رسید الان ابد، چون فلسفه به تنهایی به ما علم دینی نمیدهد. اون نظریه علم دینی که هرچه مطالعه با واقع است مطالعه فعل الله هست میشه علم دینی، پاسخ مستشکلی رو به ما نمیده. آخر اونجا علم یهودی و مسیحی و اسلامی با هم فرق نمی کنن. بابا یقینه اسلام به من چی داده؟ علم اسلامی رو نشون من بده، اسلام چه چیزی افزوده بر من؟ راهش اینه. کی این راه را ارائه کرده؟ حضرت امام. میگه ما معتقدیم به فقه جواهری با رعایت عنصر زمان و مکان. فقه جواهری چی تعلیم میکنه؟ حجیت رو در کل این مراحل. حق نداری روشن فکرانه عمل کنه، باید با همان موازین درست فقهای سنتی مون حرکت کنه. رعایت عنصر زمان و مکان چی به حل میکنه؟ نسبت یابی حوزه های علمی شیعه و استنباط شیعه با دنیای مدرن. لذا تو دیگه نمیتونی در مورد نزهه بر حرف بزنی، نمیتونی در مورد این حرف اصلا کسی حرف هم نمیزنه ها، خیلی وقت منصوب شده که اگه مثلا یه اسبی توی چاه افتاد چند تا سطل بعد از این چاه بکشیم که حلال شه. این موضوع زمان علامه حلیه نه زمان تو. فقه جواهری یعنی همون رویکرد سنتی فقه ما بعد از شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر. یعنی امام میگه ما اینو قبول داریم، نباید از این دور شیم. مشکل امام چیه در دور شدن از این؟ یه قدم اونورتر میشه عبدالکریم سروش، یک قدم از این اونورتر بریم میشه عبدالکریم سروش. حالا بذارید من براتون از امام یه
دوتا باشم. باشم 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 باشم
بله 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 روایاتی که داره بر اون نظام موضوعات.
اینجا حالت استفتایی داره درسته؟
اینجا اصلا ما نظری نمی‌بینیم.
یا اینکه مجموعه مشکلات و مسائل
هرچی هر جمع می‌کنیم، هرچی هر جمع می‌کنیم. فقط این نکته ای، این مرحله این کار توش هیچ اثری نداره، سرچی نیست. یعنی شما نمیتونید سرچ کنید کودک شاه
چجوری
کلید واژه‌هایی
رو پیدا
کنم
که
رفت
داشته
باشه؟ ما برای این نرم افزار طراحی کردیم، من کاری بخونم انجام میدادم نرم افزار مفصل. اینجا فقیه دنبال دقت کنید دلالت‌هایی میگرده که ولو لفظش تو این روایت مثلا آقای ایکس میاد پیش امیرالمومنین، دقت کنید به این سوال. آقای ایکس میاد پیش امیرالمومنین یه سوال اعتقادی و فلسفی میپرسه، یه سوال. امام یه جواب عرفی راحت میشه. یه نفر دیگه میاد عین همون سوالو میپرسه، امام یه جوابی میده که اصلا فقط با فلسفه سردا میشه فهمیدش. یه سوال، دو تا سوال، دو تا جواب. این روایت تربیتی، این روایت تربیتی در تعلیم و تربیت. یعنی شما یعنی زراره سال اول میشه امام صادق یه نوع معارف میشنه، سال دوم میاد یه نوع، سال سوم میاد یه نوع، سال چهارم میاد یه نوع. اصل تدریج در تعلیم تربیت. حالا تازه اینا خیلی هنوز بسیط اینا که دارم میگم. وقتی من یادم یه جلسه ای بود ما تئوریک ارائه شده، اینها یه عده از اساتید حوزه علمی قم بودن، ما حدود 50 تا روایت به صورت رندوم از یک بخش کلامی بهارالانوار توی حوزه تعلیم و تربیت گفتیم شما اینا رو نمایه بزنید، تطبیق کنید برام. و این اصلا فکرشو نمی‌کردم میشه دلالت پیدا کنه. قبلش نظام موضوع برای طرفشون داده بودیم. وقتی که شروع کردم من خودم همراه اون کار انجام دادم. خدا وقت سوالی که داشتیم انجام دادم. وقتی که تمام شد 50 روایت دور هم نشستیم دیدیم این قدر دلالت تربیتی در روایات کلامی ما
هست که قابل تصور است. این قدر بلاد میپردید. بعد میبینیم هگل فلان مسئله شو از یه خط افلاطون تو فلان کتابش الهام گرفت. ما با اهل بیت اینطوری کار نکردیم که اونا با فلاسفه یونان کار کردن.
برای
شما مصادفی
بعد از
الهام گرفتید؟ بله، حالا تازه ما نمیخوایم بگیم فقط اینا الهام بخش ما در تعلیم نداره، میخوام این گزاره رو داده.
این مشکل مستنده اون نظام موضوعاتی که
فرق
کامل
داره. بله، نظام اینجا محدوده تعریف کردیم که این باید به طور کامل اینو تدریس یا توضیح میداد. ما حتی اینجا حالا خیلی مفصلی پروسه ترجمه این نظام موضوعات به یه روالی که بشه تو روایت کمالش کرد تفصیل داره دیگه. حالا اینو تفصیل داره نه جایی که منتشر نشده
خصوصیه.
خب ببینید، دقت کنید، نه نرم افزار تعلیم و تربیت، نرم افزاری که بتونه به ما کمک کنه در این تبدیل، چون این کاریه، چون این کاریه که دیگه دستی نمیشه انجامش داد. شما مثلا با هزار تا تگ مواجهید، یه روایت شاید 5 تا موضوع تربیتی بهش بچسبه اگه اون کار عرضی باشه. خب این اتفاقه وقتی برسه به مرحله استنباط، اونجاست که ما اولین قدم رو در تولید واقعی علم اسلام برداشتیم. ولی کار باز تموم نمیشه. ما اینقدر باید نقص و ابرام و کار رو می انجام بدیم که کامل دیگه از این نظام موضوعات فارغ بشیم و حتی در تبدیل به همه چیز تا اونجا که لازمه ها بر اساس اسلام حرکت. علوم انسانی مدرن در غرب سالهای سال طول کشید، ولی این نه، ما این یه برنامه زیر 2-3 ساله براش داشتیم و میگفتیم که تعلیم و تربیت به نتیجه میرسه با مثلا حدود با 30 تا پژوهشگر فاضل اون زمان. هنوزم من روی حرف هست. خب یعنی ممکنه و یه بخشش انجام، بخش زیادیش انجام شد. نه لزوما دلیل اونا این نیست و اصلا این کار خودش نه شاید خوب باشه، شاید بعضی دلیلشون این باشه، شاید بعضی دلیلشون این باشه، ولی میتونن همون کار اجتهادیشون رو ادامه بدن، اون فضا از دانشگاه استفاده بشه. این ممکنه بر اساس تعلیم و تربیت دانشگاه، تعلیم و تربیت مرسوم 10,000 صفحه مطالعه شد. خب ببینید حالا این اتفاق چی؟ اول اتفاقی نیست که یعنی به دین جدید، این چه حرفا جدیده. نه ما به نظر میاد که مشی شهید مطهری تو کتاباش، مشی مرحوم علامه طباطبایی، آقا امام همینه. مثلا شما برید 9 تا شرطی که آقا برای پذیرش برجام ارائه کرد، آقا 9 تا شرط به شروط مجلس اضافه کرد. من یه 3 جلسه اسلام و نیازهای زمان شهید مطهری رو درس دادم، تو این صوتی که به شما دادم هست، اونجا رو این نقطه شرط توی یه کمی در مورد اینا توضیح دادیم. اونجا ببینید مجتهد طراز انقلاب اسلامی که آگاه به زمان چطوری عمل میکنه. من کاری ندارم چنداش، بله 9 تاش نقض شده، در مقام اجتهاد دارم میگم، اون یه اجتهاد اسلامیه. برید مبانی اقتصاد مقاومتی رو ببینید که آقا ارائه کرده. تازه این کار یه نفره، این که دارم من میگم یه اصلا بدون کار گروهی ممکن نیست. میدونید که علامه مجلسی هم به حال انوار رو با کار گروهی انجام میده. یه کار گروهی میخواد که بله در حوزه استنباط مجتهد. باید اون فرد احاطه به این معنا داشته باشه. خب این اتفاق رو چرا من دارم هی روش تاکید حالا باز میکنم؟ حرف اصلی اینه که این قیل و قالهای علوم انسانی خیلیش خوبه در مقام استدلال با هم بحث کنیم. یه بخش زیادیش به خاطر اینه که میدان کار دیده نشده، یعنی اصلا نرفتیم سراغ قرآن و سنت با این نگاه نرفتیم. ببینید شما در مورد سرگرم شادی، یه من یه دانشوی روانشناسی بود ارشد با ما تو همین مباحث درتون، میگفت میخوام در مورد شادی در اسلام مطلب بنویسم، استادمو گفته هیچ اسلام دوی مطلب هیچی نداره، شما فقط در مورد رضایت از زندگی و شادی اگه کسی بخواد کار کنه در این حوزه. من فکر میکنم بیشتر از 10 جلد میتونه کتاب تولید کنه، حداقل 10، حداقل
حداقل 10 جلد. یعنی اگه خودم از امروز وقت اگر بنام بود تکلیفم بود می‌ذاشتم مطمئنم 10 جلد تولید می‌شد. یکیش این بخش هم دیگه هم چارچوبای نظریش بله بله. ما مثلا تو فاز یکش این بود که مثلا میگفتیم باید حدود 50,000 صفحه از بهار الانوار اصول کافی و فروع کافی دیده بشه. ما یک دور منابع بهار رو مثلا توصیف کردیم، بعضی کارهای صدراییش انجام دادیم، میخوام بگم فلسفه سر جاشه ها، چون این کار اگه فقط تهش دیده بشه میگه این کار خیلی نقلیه، نه با چارچوب نظری فلسفه صدرایی، با اصول فقه حضرت امام و با مشی که ایشون در این حوزه داشت. حالا ببینید یه من بفهم اشکال نداره.
این روال رو بخوایی ما بریم کار تیمی میخواد دیگه، بعد تیم ما چجوری با تشکیل بریم؟
وظیفه صدرا اینه بنظرم، یکی از وظایفش بعض من صدرا فقط بیچاره ببینید یه نفری بلند شده وسط کل کشور سر بلند که من میگم همش وظیفه اینه. منظورم اینه که وظیفه ماها فعالین این حوزه اینه، شما البته یه کمی فاصله بعد کار کنید. من گفتم حالا سریع نیاد این مقدماتی گفتم برای یکم کار کنید روش. نه نه اصلا این نیست، آماده شدن برای اینکه بتونید تو این کارو کمک کنید یک سال درست و حسابی، نه یه سال پر از، نه یه سال با 12 ساعت خوابا.
هر کیش
نه نه منظورم نیست که علم انسانی تولید میشه، عرضم این بود که شما برای این مطالبی که خودم با شما توی جلسه داشتم، برای اینکه بتونید آماده بشید که کمک کنید تو این حوزه. بله اگه کسی بخواد مثلا متخصص کامل بشه تعلیم و تربیت، خب دورهشو بگذرونه دیگه، ارشد داره، دکترا داره، کار داره. منظورم اینه که ظرفیت‌های علوم اسلامی را بشناسد در یه حد خوبی، واقعا با یه سال دو سال میشه. به شرطی که 12 ساعت در روز نخوابه.
مثلا کاری که برای دانش و تعریف کردین، مثلا که نظام موضوعات بده. یعنی الان شما میگین که با یه سال کار مثلا میشه هم نقد کنم هم نظام موضوعات.
بله با کار گروهی.
نقد که گفتین
من قسمت نظام موضوعاتش گروه 4 نفره بودم، 400 مدرسه کشور رو میدانش رو بررسی کردم، 10,000 صفحه مطلب شد. خود جمعی که ما داشتیم گروهی از طلاب خیلی فاضل بودن، 10,000 صفحه کار مطالعاتی کتابخانه ایشو کردن. بعد ما ده ها ساعت با هم جلسه داشتیم که اینو ترجمه کنیم کنار هم قرار بدیم بشه نظام موضوعات. که نه نرم افزار ایکس مایند کدومتون کار کردید؟ نرم افزار چیز سازی درخت واره درست کردن دیدید شاید؟ بله شبیه به الگوریتم هم شبیه. 1400 عنوان اونجا تولید شد که بعد بتونن افزار. ببینید اینا ممکنه، ما کنار هم یه دست که نیستیم، که ما 10 نفریم، 20 نفریم، 100 نفریم، 1000 نفریم. اما فقط یه نکته من بگم، باز فکر نکنید که نمیخوام این اتفاق براتون بیفته که حالا یه نظری دوباره در کنار این همه نظر این هم شد دهمیش. نمیخوام بیفتید تو شک گرایی. ببینید چارچوب‌های نظری خیلی از این نظرات شبیه همه، مخصوصا مثلا آیت الله مصباح، شهید مطهری، امام علام در چارچوب نظری. پایین تر فرمش اختلافاتی باشه دیگه، علم بره جلو. ما به نظر میرسه که این جدید نیست، این حرف امام و علام است، حرف این هاست و یه عده موندن تو نهایه علامه، نرفتن سراغ رسائل ثلاث، نرفتن سراغ الولایه، نرفتن سراغ المیزان که بفهمن علامه بخش معظم انسان شناسیشو با روایت و قرآن انجام میده، در حالی که در قله فلسفه ایستاد. خب این اون الگوییه که بر اساس اون نظام چارچوب نظری هست، بل بر اساس اجتهاد حضرت امام. یه مشکل ما با این حل میکنیم، شاید بگیم که خب هر مجتهدی یه اجتهادی داره، ما علم دینی کدوم مجتهدو؟ ما میگیم من جمهوری اسلامی مؤسسی داره به نظر امام اعلم در اصول با نظر امام. حتی یه مجتهد میتونه با دستگاه اصولی مجتهد دیگه‌ای فتوا بده. دقت کنید، فتوا بده. مثلا کسی که آیه خویی رو خوب میشناسه ولی خودش بیشتر نظراتش به امام نزدیک، میتونه بعضی از روایات رو بگه معتبر نیستن بر اساس نظر آیه خویی. این ممکنه. لذا اینی که داریم، این عرصه‌ای که داریم میگیم، هم در حوزه آدم میخواد هم در دانشگاه، ما تو حوزه پیگیرشیم که آدمهاش تربیت بشن. الحمدلله توفیقای هم داشتیم. دانشگاه باید اتفاق بیفته.
نظام آگاه باشه، چون میخوایم بانک رو و بانک رو بشناسیم. خب وقتی کسی این رو مطالعه میکنه دیگه عیبی توش نمیبینه،
مهم نیست، حالا به دست من دیگه میگه خداحافظ تو برو. به اون میگیم خدا، حتی نه به شماها، شما تا آخر این پروسه باز نقش آفرینی. ببین فعال علوم انسانی دانشگاهی که آشناس با علوم اسلامی همراه تا آخر کار، به دلایل من دیگه همشو نگفتم. اون آدم اون که اون از اون هست که نظام موضوعات میده اشکال نبینه، به ما ربطی نداره. اصلا اگر هیوم، اگر فروید زنده بود ما منتشو میکشیدیم که خودش به ما اینا رو بگه. با ما میخوام بفهم او چی گفته که ناظر به اون میدان حرفمون تو هوا نباشه، یه حرفایی نزنیم بعدا کل عالم بگه اینا رو هیچ. اصلا انگار ما 400 سال علم و فلسفه و هیچ اینا اصلا انگار تو کمد در اومدن، میگن روانشناسی اسلامی 400 سال طب و اینا نبود، طب اسلامی. بچه ها تو من واکسن نزنید مثلا فلان، اینا نمیشه. شیخ طوسی وقتی کتاب مینویسه ناظر به اهل سنت کتاب مینویسه. ملا صدر وقتی فلسفه شو تبیین میکنه ناظر به مشرق و اشراق و یونان مینویسه. شیخ انصاری ناظر به اخبارگری. ما نمیتونیم این دفعه برنش میرا بگیم نه کل به شما نجس خدا حافظ اما علم اسلامی چی میخوای تولید کنی؟ ما داریم زندگی میکنیم، تو بانک دارم زندگی من میکنم، رسانه دارم، تلویزیون دارم، باید تکلیف من ناظر به میدان من روشن بشه، این کاری رو انجام بدم. لذا اگه فروید الان زنده بود، شاگردش یونگ اگه زنده بود، اگه رفتارگراها بزرگاشون الان باشن ما بتونیم پیدا کنیم، اونا بدن به ما اینو بدن خالص. چی میگید که دیگه تو گیرودار بی سوادی یه دمی وسط نیفتید که فکر میکنم بلدم غرب ولی بلد نیستم، ترجمه های اشعل حتی خوندن هیچ کدوم منابع اصلی دست پیدا نکردن. حالا ببینید امام رو، این حسن ختام این جلسه‌مون باشه. بفهم. روی این خیلی میتونی سوال رو پرسید، اشکال نداره، چون برای من مهمه که این جلسه جا بیفته. یعنی رفتن به سمت استنباطاتی که دیگه استحسانیه، برگرفته از مدرنیته است، با پذیرفتن پیشفرض‌های مدرنیته است، با عدم وقوف به قرآن و سنته. یعنی میخوام حل کنم مسئله اسلام رو ولی دفعه روشن فکر میشم، بعد یه دفعه میگم نه اصلا واقعا شهود دارم میکنم، بدیهیه که حق زنها در فقه ما داره ضایع میشه، پس با این پیش فرض دارم دنبال تحول. استاد نه لازم نیست، من اینو موافق نیستم که اگر کسی میخواد یه فکری رو ارائه کنه باید خودش متفکر با فکرش بعد فهم بفهمتش. من الان برای اون فلسفه مشاء و توضیح دارم که چه اعتقادی بهش ندارم. الان من شکگرای هیوم رو توضیح میدم که همه تو معرفت شناسی که تا حالا خوندید پنبه بشه، ولی اعتقادم بهش ندارم. این ممکنه اون آدم باید خوب بشناسه مدرنیته. بله
الان کسی که مثلا توی من خودم میخوام مردم توی مطالعات زنان کار کنم، همین بخش مثلا اسلامی شو نه تو دانشگاه، بعد من کجای این نقش میتونم باشم؟
شما یه بار مطالعات اسلامی میخونید برای غرض نقد، هنوز قبل از کل این پروسه اید، نقد میکنید تاریخی، میدانی، مبانی، هرچی. یه بار میخواید بیاید در مرحله تولید اون یک رو به انجام بدید، و اگر مجتهدید یا آشنایی به حدیث شناسی، چون قسمت دو لزوماً هم اجتهاد نمیخواد، باید سرپرست کارش مجتهد یا آدم فاضلی باشه که زبان عربی رو بلده و خوب تا یه مقدمات از حوزه رو میدونه کافیه، میاد کمک میکنه، و سه دیگه مال مجتهد. و این یکی خیلی مهمه، شاید بگیم برای یک لازمه که ما زبان فرانسه و انگلیسی رو بلد باشیم که از منابع دست اول این کار رو انجام بدیم. ببینید اون وقته که یک کسی که میخواد فعال علوم انسانی باشه با منابع دست اول در ارتباط باشه، نه با ترجمه های ناقص فضایی که تو کشور ما گاهی منتشر میشه. خب
مدرنیته و
نظام فکری خودش پیدا کنه،
ولی
لزوما این باعث نشه شما توی نظام اقتصادی تولید بکنید. بله نه قطعا اونجا اون کسی که کار اول رو انجام داده باید همراهی بکنه تا یه مراحلی تا آخر. ولی نظام اقتصادی اسلام لزوما اقتصاددان ارائهش اقتصاددان بودن نمیخواد. حالا توضیحی دارم کاری که شاید سخته. خب ببینید سال 67 یه استفتایی دقت کنید از امام پخش میشه در مورد شطرنج و موسیقی که میدونید امام با اون سه تا شرط مثلا یه شطرنج حرام نیست و موسیقی هم مثلا آلات موسیقی اگر برای غیر غرض حرام باشه. یه شاگردی داره امام به نام آقای محمد حسن قدیری که خودش مجتهد، یه نامه‌ای داره به امام 2 مهر 67 خدمت حضرت مصطفی آیت الله عظمه امام خمینی فلان، با عرض سلام و ادب و احترام اخیراً 2 استفتا منتشر شده که در یکی از یکی از خرید و فروش آلات لحف سوال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترکه. آلات موسیقی مشترکه یعنی هم او وسایل موسیقی که توی مجلس حرام میشه استفاده هم حلال. در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترکه به قصد محلله آن اشکال ندارد. اگه قصدشی باشه که بخواد موسیقی خدایی بنوازه کجا پیدا میشه دیگه شما پیدا کن. و در دیگری حامد زمانی بوده اتمام خواستیم و در دیگری در سوال مفروض است که امروز به شطرنج این سوال دوم به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکری در آمده است و در جواب آمده است که بر فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. و آقای مورد اعتمادی نقل کردن که این فرضاً تو روزنامه نیومده. در اینجا سوالاتی مطرح است. آقای قدیری شاگرد امام دوست داره خیلی سوال. خرید و فروش سوال 1. خرید و فروش آلات مشترک مانع ندارد مگر اینکه قصد منفعت حرام در بین باشد. پس چرا در جواب سوال اول قصد حلال قید شده است؟ این 2 تا سوال می‌پرسه. 3 تا سوال. بعد خودش اجتهاد خودش رو در مورد روایاتی که غنا رو حرام میدونن اعمال میکنه قوی، میخواد به امام نشون بده که چرا این فتوا رو امام دادید. میگه بنابراین استفاده میکنم که نی زدن حرام است و فلان. بعد آخرش این میگه ادله میسر و لحن اینو بزن نمیخونم تخصصیاشو بد کنید و در هر صورت 2 خط آخر و اوناش یکم بوزلیه اگر ساحت قدس حضرت عالی یعنی امام از این گونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی شود. دیگر هر طور صلاح می دانید. از جسارت عذر می خواهم و از خداوند متعال دوام سایه. و چه اشتباهی کرده امام چه این نامه نمیشت. حالا ایشون خودش خیلی آدم عالم و خوبیه ها. امام در جوابش، امام خمینی در جوابش 4 صفر نه امام نامشون همون ظاهرا هم 2 مهره امام ببینید امام دقت کنید جناب حجت الاسلام آقای قدیری دامت حفاظاتو پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به 2 مورد سوال و جواب این جانب خواهش میکنم دقت کنید لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. این 1 که دیگه تموم شد. بنابر نوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است. این جمله خیلی جمله سنگینه. هنوز معلوم نیست کسی فتوا بده به این چیزی که امام داره الان میگه. و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست. یعنی امام میگه با حرف تو دیگه زکات فهم چند موردی که قرآن گفته پس امام میگه یعنی بیش از اینه. با کدوم اجتهاد؟ من میخوام بگم اجتهاد امام خیلی جلوتر از هم عصرای خودش. و رهان در سبق رمایه، رهان اون جایزه‌ای که میذارن اسلام فقط یه جا دیگه میدونید جایزه رو توی شرط بندی و این شرط بندی رو حلال میدونه در اسب سواری و تیراندازی و شنا.
سبق رمایه مشکلن
بر شرط بندی که در همشون حرام.
نه کلاً ورزش مسابقه
نه شرط بندی حرام میشه. و رهان حالا اینجا منظور باز اون شرط بندی نیست، جایزه ای که تو سبق رمایه میپردازن مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته میشده است و امروز هم تنها در همان موارد است. یعنی میگی میخوای اینو بگی؟ حالا اینا که میگی اینا میخوای اینو بگی مسلمات ها این امام داره یه طوری حرف میزنه انگار مسلمات باید جلوتر ما بریم توی فقه شیعه ازش. و انفال یه سری زمین‌ها که از نظر شیعه مال ملک امامن، ببخشید ملک امامن، و امام بر شیعه ها اینها رو حلال کرده. حالا بخونید انفال بحث مفصل داره، مثلا جنگل ها، مثلا معادن، مثلا چاهای نفت. امام میگه با حرف شما و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان میتوانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل های آبلی و دماوند را از بین ببرند و اضافه کنند و آنچرا که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است نابود کنند. محیط زیست چه نقشی تو فقه داره تا حالا که ازش بحثی نشده بود؟ از کجا امام اینا رو اضافه میکنه؟ و جان میلیون ها انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشی ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردن. این خیلی حکم سنگینیه. مسجد حکمش وقفیه تا ابد و دهر مسجده. وقتی صیغه مسجد خونده شد احدی نمیتونه جاشو تغییر بده یا خرابش کنه. امام میگه ظاهرا داری اینو میگی و هیچ کس هم حق نداشته باشد نباید تخریب گرد و امثال آن. و بالجمله خواهش میکنم، این جمله طلایی امام، این فقه جواهری امام با عنصر زمان و مکان اینه. و بالجمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند. امام داره میگه فقه تو که با رعایت عناصر اجتهادی هم فتواش داره صادر میشه به درد امروز نمیخوره. پس اینی که میگیم فقه امام خمینی خیلی فقه مترقیه، میگه اونایی که تو داری میگی باید بری تو غار زندگی کنی، نمیشه. حالا آخرشو ببینید، شما خود میدانید. و وقت من بعد مفصل توضیح میدم که اینا که گفتم معنیش چی بوده. از جناب عالی که فردی تحصیل کرده و زحمت کشیده ای میباشید توقع نبود که این گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید. حالا حرفای قدیری خیلی واضح تره که به اسلام نسبت داره تو حرفای امام، ولی امام میگه حرف اسلام نیست، شما دارید اشتباه میکنید، فقه شما به درد غار فقط میخوره. شما خود میدانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید میدانم، ولی شما را نصیحت پدرانه میکنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا، یعنی هلیت شطرنج با این سه تا شرط، حکم خداست، اینی که من گفتم حکم خداست، امام میگه، و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت ما نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمه بخورد، بگذار هر چی بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جناب عالی در خدمت به اسلام مسلمین چون گذشته خواهانه. و سلام علیکم. روح الله موسوی خمینی 2/7/67 2/7/67 ایشون بود سرچ خوب میکرد 2/7/67
آقا در شمع طلاب
اونا رو همه شو داریم میفرستن و یه رحظه هم تمام داشت. امام دقت کنید، دقت کنید، دقت فرمایید. و ما چون که در عرصه علوم انسانی این نگاه رو منابع وحیانیمون نکردیم، تا امروز داریم مسخره میشیم که کوی خط علم انسانی باشه. حالا فلسفهش قبول، فهمیدیم، فهمیدیم، 40 سال گذشت، کوی خط حق دار. من بالا هم اینجا گفتم بله، ما هم میگیم که غرب خودش با سالها به این رسید، سالها، اما 40 سال هم زمان کمی نبود که ما بعضی از مبادی رو روشن‌تر کنیم. من انشالله امروز تفسیر رو هم از نگاه های طباطبایی طوری توضیح میدم که چفت بشه به این نظام. انشالله فردا هم که بیه پرسشو باسو خوش سلامات بخواستم.